نمایشگاه پیش بینی کردیم، 400 مشارکت کننده در نمایشگاه داریم، 30 پیش رویداد و رویداد رو در نمایشگاه برگزار می‌کنیم. رویدادهای رقابت استارتاپی رو در 6 شهر برگزار کردیم و فینال اون رو در روز چهارشنبه در نمایشگاه خواهیم داشت و 13 استارتاپ اونجا با هم دیگه رقابت می‌کنن. بیش از 400 جلسه سرمایه‌گذاری، 250 جلسه منتورشیپ رو در نمایشگاه پیش بینی کردیم و برای نوجوانان هم فضای مجزایی رو در نظر گرفتیم تحت عنوان اینو جوان، برای عموم مردم که بتونن فناوری ها رو تجربه بکنن. فضای دیگه ای داریم تحت عنوان تجربه فناوری،
از کشورهای مختلف هم حضور دارن.
ما یک مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه خواهیم داشت که برای اولین بار به میزبانی جمهوری اسلامی ایران داره برگزار میشه. این مجمع میهمانانی از 62 کشور مختلف رو داره در خودش، همچنین قوافداران و مخترعینی از کشورهای عراق، چین و لهستان هم در نمایشگاه حضور دارن.
توضیحات ارزشمندی رو ارائه فرمودید، برای تازه موفقیت داره.
منم از شما بابت این فرصتی که در اختیار من قرار دادید تشکر می‌کنم.
در ادامه گزارشم میخوام در خدمت جای دکتر کاشی باشم، مدیرعامل محترم شرکت توسعه ارتباطات هوشمند تدیان که در این عرصه فعالیت میکنن. خدمت شما جای کاشی سلام عرض بکنم.
سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ما مجموعه توسعه ارتباطات هوشمند تبیان هستیم در حوزه ارائه خدمات و سرویس های نوآورانه به کسب و کارها و استارتاپ ها هستیم، همینطور تو حوزه ارائه خدمات مرکز داده و سرویس های تجاری سازی در لایه محتوا داریم فعالیت میکنیم. یکی دیگر از خدماتی که ما داریم ارائه میدیم در این مؤسسه و شرکت، ارائه خدمات در بخش پشتیبانی هاستینگ و خدمات سرور برای استارتاپ ها و کسب و کارها هست که سرویس های جدید مثل شبکه توزیع محتوا CDN و انواع سرویس های خدماتی در حوزه فضای رایانش ابری و پردازش ابری رو شامل میشه.
با توجه به مأموریت و رسالت هایی که مؤسسه تبیان داره، عنوان یک نهاد فرهنگی فکر میکنم رویکرد شما هم در این عرصه رویکرد فرهنگی است، درسته؟
بله دقیقاً، از جمله که از بعد به تأسیسش مؤسسه تبیان فعالیت در حوزه فرهنگی و بحث محتوای داخلی و تولید محتوا رو بر عهده داشته، در مجموعه هوشمند تبیان هم دقیقاً تمرکز بر ارائه و حمایت از کسب و کارهایی که در حوزه سبک زندگی و تولید محتوایی که مرتبط باشه با زندگی مردم درگیر هستن. حالا در این حوزه نوآوری شتاب دهنده ها یا VC ها یا بیزنس انجلای مختلفی وجود دارن که هر کدوم با یه رویکردی هستن. ما رویکرد خودمون رو در اینجا فضای استارتاپ های محتوایی در نظر گرفتیم.
براتون عرض توفیقات روز افزون دارم و سپاسگزارم.
خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگه.
برگزاری همایش سراسری شعر حضرت ابوطالب علیه السلام. به همت مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و حمایت نهادهای همسو با هدف تکریم شخصیت مؤمن قریش، حامی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و پدر امیرالمؤمنین علیه السلام و نیز اعتلاء فرهنگ و هنر اسلامی، شیعی و ایرانی و معرفی و حمایت از استعدادهای ناب ادبی و شعرای آینی، همایش سراسری شعر حضرت ابوطالب علیه السلام برگزار میشه. جزئیات بیشتر رو درباره این همایش و نحوه شرکت در اون رو از زبان آقای حسین شمسایی، دبیر کنگره سراسری شعر ابوطالب علیه السلام میشنویم. آقای شمسایی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، احمد منده سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز و بزرگوارتون.
خواهش میکنم از جزئیات برگزاری این همایش لطفا برای شنونده هامون بفرمایید.
خواهش میکنم. این کنگره سراسری شعر حضرت ابوطالب علیه السلام در کنار اون عرض میکنم که کنگره عظیم خود حضرت ابوطالب در ارتباط با مسائل علمی، تحقیقات فراوانی که شده و شخصیت ذو ابعاد این شخصیت بزرگان جهان اسلام برگزار میشه که کنگره شعر سراسری در تاریخ 31 شهریور همین امسال پایان ارسال آثاری است که از سراسر کشور از شعرهای محترم تقاضا کردن که در دو بخش عربی و فارسی اشعاری که دارن برای این کنگره بفرستند. هر شاعر میتونه 5 تا اثر بفرسته، حتما باید تایپ شده باشه آثاری که میفرستند. بعد دبیرخانه شعر فارسی در مؤسسه فرهنگ مذهبی حضرت قاسم عبدالحسن علیه السلام هست و دبیرخانه شعر عربیش در قم در از میکنم که دفتر مجمع جهانی اهل بیت. این کنگره به همت به صلاح مجمع جهانی و تعدادی از نهادهای زیرفت از جمله مؤسسه فرهنگ مذهبی حضرت قاسم عبدالحسن علیه السلام تشکیل میشه و از همه شعرا بارها خواسته شده باز هم دعوت میشه که اشعار برگزیده خودشون رو برای این همایش بین‌المللی ارسال کنن. قطعا جوایز نفیسی هم بله. هر یک از شعرهای عزیز داده خواهد شد.
فرصت ارسال آثار تا چه زمانی هست آقای شمسی؟
31 شهریور 98.
بله. و در نهایت کی برگزار میشه؟
تاریخ برگزارش متعاقبا اعلام میشه.
بله. خب از هیئت داورانتون بفرمید نحوه ممیزی آثار.
قطعا هیئت داوران ما به اصطلاح این کار رو شروع خواهند کرد بعد از اینکه کلیه آثار رسید. هنوز ما کاری رو شروع نکردیم به لحاظ اینکه آثار کامل نیست و هنوز 3 ماه زمان داریم تا پایان وقتی که داده شده. انشاءالله وقتی که کامل رسید اون موقع داوران شروع به کار میکنن، اطلاع رسانی هم خواهیم کرد.
بله بسیار خوب، ممنون، سپاسگزارم از توضیحاتتون و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی خیلی لطف فرمودید.
عصر بخیر آقای شمسی.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
درباره برگزاری همایش سراسری شعر حضرت ابوطالب علیه السلام گفتگو کردم با حسین شمسایی، دبیر کنگره سراسری شعر ابوطالب علیه السلام. طرح بازآفرینی شده ی سفال میبود رونمایی شد. همزمان با روز جهانی صنایع دستی از 60 طرح و نقش سنتی بازآفرینی شده ی سفال و سرامیک شهر میبود در استان یزد با حضور خبرنگاران و مسئولان معاونت صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی رونمایی شد. این نقوش سنتی در طول زمان به فراموشی سپرده شده بودند، اما عباس پورغلامی میبودی توانست آنها را گردآوری کرده و دوباره این نقش ها را روی بشقاب های سفالی و سرامیکی بازآفرینی کند. او این طرح ها را در سالن مرکزی سازمان میراث فرهنگی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد، شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد به نمایش درآورد. شما شنونده کوبه از رادیو فرهنگی. پانزده و پانزده دقیقه تا 11:45 روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز فرکانس برتر. رادیو فرهنگ، شبکه فرهیختگان. تهیه دستورالعمل جلوگیری از قاچاق صنایع دستی. معاون صنایع دستی کشور ضمن تشریح رویدادهای مرتبط با صنایع دستی در روز جهانی صنایع دستی از تهیه دستورالعمل جلوگیری از قاچاق و محصولات این صنایع خبر داد. به پایان برنامه کوبه امروز رسیدیم. جا داره در این برنامه روز صنایع دستی و هفته صنایع دستی در ایران رو به همه هنرمندان و متولیان این صنعت و هنر تبریک عرض کنیم. ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. اما آنچه که امروز در کوبه شنیدید، برگزاری همایش سراسری شعر حضرت ابوطالب علیه السلام، برگزاری سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس، نام گذر صنایع دستی بر روی خیابان استاد نجات اللهی، و تهیه دستورالعمل جلوگیری از قاچاق صنایع دستی. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ کوبه، شاد زی و مهرفز.
بدونین معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین معاشرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام. ساعات خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان همیشه همراه شبکه فرهنگ آرزومندم. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نگارخانه، کاری از گروه ادب و هنر که به مدت 43 دقیقه تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای صالح تصویری، سردبیر رسانه اقتصاد هنر آنلاین گفتگو خواهم کرد و سپس خانم ندا گوریجانی مقدم، معاونت فرهنگ اجتماعی دانشگاه الزهرا، درباره فعالیت‌های این معاونت مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. بدون شک نقش رسانه در آموزش، اطلاع رسانی و به طور کلی فرهنگسازی امری است که غیر قابل انکاره. در این میون رسانه هایی هم هستند که در حیطه هنر فعالیت میکنند و گاه وظیفه سختری رو هم به دوش میکشند، چرا که عملاً یکی از بازوهای فرهنگسازی در این عرصه هستند. مثال های فراوانی میشه زد از نقش این مجلات هنری و برنامه‌های تصویری در سال‌های دور و نزدیک، که البته مجالی جداگانه می‌طلبه، اما برنامه نگارخانه وظیفه خودش می‌دونه که گاه این رسانه‌ها رو به مخاطبان خودش معرفی کنه. به همین دلیل هم من در این برنامه میزبان آقای صالح تصویری هستم و با ایشون گفتگو خواهم کرد درباره رسانه اقتصاد هنر آنلاین. آقای تصویری سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه علاقمندان به هنر.
آقای تصویری، ابتدا درباره رسانه اقتصاد هنر آنلاین با هم صحبت کنیم. خب به هر حال شما سوابق طولانی دارین در عرصه فعالیت مطبوعاتی و اخیراً هم که سردبیری اقتصاد هنر آنلاین رو به عهده گرفتید. میخوام بیشتر در واقع بدونم که این اقتصاد هنر آنلاین چگونه رسانه ایست، کلیاتی درباره اون بدونیم و مخاطبان ما هم بیشتر با این رسانه آشنا بشن.
بله، اولا خب ممنونم. راجع به سوابق مطبوعاتی باید یه توضیح یک خطی بدم که من از رشته های هنری رشد کردم و بالا اومدم و همیشه به عنوان یک هنرمند سعی کردم فعالیت بکنم، اما در کنارش به عنوان یکی از عشاق و علاقمندان کلمه و فارسی بیشتر آدم تحریریه بودم تا آتلیه و بر همین اساس همیشه دغدغه داشتم برای روزنامه نگاری و البته خب تو حوزه های تخصصی که تحصیل کردم و کار کردم، مثلا هنر.
بله.
نکته مهمی که به چشمم می اومد همواره این بود که بحث های انتزاعی و عمدتا پیچیده تر محتوایی هنر وارد حوزه مطبوعات شده. بعد در واقع سال 76 که مطبوعات یک لحاظ کمیتی به کیفیتی روش داشتن، نامه ها و روزمرگی مردم هم پا گذاشت، اما هیچ وقت سرفصل اقتصاد هنر جایگاه ویژه‌ای نداشت و همیشه در گروه این حاشیه پردازی‌ها و حرف و حدیث‌های پنهانی و بعضی مواقع هوچیگری‌های بی‌فایده مجازی گرفتار بود. در نتیجه موقعیتی پیش اومد با پیشنهاد دوستان که ما یک رسانه‌ای تأسیس کنیم و بالا بیاریم به عنوان اقتصاد هنر و آنلاین باشه، به این واسطه که بتونه به وسیله تکنیک‌های روز روزنامه نگاری مثل روزنامه نگاری سوشال نتورک، شبکه‌های مجازی و روزنامه نگاری که بیشتر متکی به فیلم، ویدئو، گزارش تصویری و از اینجور چیزها در مورد اقتصاد هنر حرف بزنیم. اما سرفصل‌هایی داره که باید شفافترش بکنیم. اگه این اقتصاد هنر به اشتباه در مورد سازوکار خرید و فروش و اساسا در مورد پول حرف زده میشه.
همینطوره.
در حالی که وقتی در مورد اقتصاد حرف میزنیم در مورد یک سرفصل کلیتر حرف میزنیم که به قدمت شهرنشینی ابناء بشره و اون هم مسائلی هستش که توی زندگی مدنی و شهرنشینی هنرمندان هم مثل همه شهروندان دخیله. مثلا سرفصلی به نام بیمه، بیمه آثار هنری، بیمه هنرمندان، یا مسئله حقوق مادی و معنوی هنرمند که باز خودش زیر مجموعهش جداگانه میشه کپی رایت، صرفا کپی رایت نیست، بخش های دیگری از بحث های حقوقی هنرمندان هست و بحث های اصناف هست، انجمن ها هست، انجمن ها چه فعالیت هایی میکنن، اصنافی که توی هنر فعال هستن چقدر توانایی سنسی دارن برای دفاع از حقوق هنرمند. و خب اتفاقاتی که متاسفانه خیلی مواقع ما دیدیم نادیده گرفته شدن اینها توی حوزه رسانه باعث عدم شفافیتشون شده و باعث این شده که خب هنرمندا آسیب ببینن. از طرف دیگه هم ما با اقتصاددان‌ها در یک سو، کسانی که خب اقتصاد آنلاین رو تأسیس کردن و اداره میکنن و مخاطبشن، و سرمایه‌گذار از یه طرف دیگه طرفی.
بله.
هنرمند و اهل هنر برخلاف سرمایه‌گذاری بعدش که نمیاد که دیگه.
بهتر است یک رسانه بیاد و این چیزها رو معرفی کنه کمی این مشکلات حل بشه برای هنرمندان.
بله بله. ببینید مسئله اینه که شفاف‌سازی برای اقتصاد هنر از زاویه سرمایه‌گذار این شکلیه که همیشه هنر به صورت یک، حالا فرنگیش میشه VIP، به صورت یک قلعه ممنوعه محدود کمی متکبر که نمیشه وارد شد مطرح بوده و خب سرمایه گذارا خیلی مواقع اصلا نمیدونستن که اگرم علاقه مندن توی هنر سرمایه گذاری کنن باید چی کار بکنن. ما توی اقتصاد هنر آنلاین میخواییم بین سرمایه گذارها و اهالی هنر یک پلی بزنیم، یه جور آشتی بدیم و این دیوارا تا جایی که بتونیم بهش رخنه بکنیم که این دوستی و آشنایی و بالا بردن سطح فرهنگی سرمایه گذارها اتفاق بیفته که هنر، اونم هنر اصیل و ناب، هنری که به وسیله اون مملکت رشد میکنه، اسم ایران توی دنیا مطرح میشه، طرفدار میشه، و از طرفی هم خب وضعیت جیب و معاش هنرمند، وضعیت بیمش و وضعیتی که توضیح دادم بهتر تأمین میشه، این شفاف سازی بشه و آشتی داده بشه. سرمایه گذارا بدونن که اصلا با چه پدیده ای طرفن.
بله.
صرفا یک موجود شوریده حال بی توجه به دنیا نیست. هنرمندم در واقع سوسازکار مالی وارده، تولید کننده سرگرمی برای مردمه و اینجور چیزا.
بله. و البته یکی از نکاتی که در این اقتصاد هنر آنلاین قابل مشاهده هستش اون بخشی است که توجه داره به بخشی از مخاطبانش که هنرمندا هستن و داره به اونها آموزش میده این ساختارهای اقتصادی رو، چون واقعا بسیاری از هنرمندا آگاه نیستن به این ساختارها و به قول شما همون یک برداشت سطحی از اقتصاد هنر دارن، حتی مخاطبانی مخصوصی مثل در واقع هنرمندان عرصه‌های گوناگون هنر.
بله. ببینید این من فکر می‌کنم باز برمیگرده به عدم وجود رسانه معتبر.
بله.
یعنی رسانه‌ای که در این مورد شفاف و بدون جانبداری حرف بزنه و از همه مهمتر طرف هنرمندان باشه، مشفقانه بگه آقا شما مثلا این موضوع رو نمی‌دونید، باید در این مورد اینجوری حرف زده بشه، شما اینو بدونید. خب در نتیجه هنرمندا بعضی موقع‌ها دچار یه سوء تفاهم‌هایی میشن که این سوء تفاهم‌ها ریشه توی عدم وجود رسانه داشته.
بله.
برگردیم عقب ببینیم اصلا این ترکیب اقتصاد و هنر مگه خودش چند سالشه و الان توی دانشگاه‌های ایران رشته‌ای داره تدریس میشه که خیلی کلیه و اتفاقا یکی از موضوعات مورد بررسی رسانه ما هم هست که این رشته اقتصاد هنر چی رو داره معرفی میکنه به هنرمندا.
بله. حالا چون زمان بسیار کمی داریم من فقط این سوال آخر از شما خیلی کوتاه بپرسم، در همین مدت کوتاهی که این رسانه مشغول فعالیت هستش، چشم انداز شما چه هست و در واقع دستاوردهاش به نظر شما چه بوده؟
والا دستاوردهاش تا اونجایی که من میتونم بگم این بوده که یک مقداری زمینه و بستر رو آماده کردیم ما برای این ارتباطات بین هنرمندان و اهالی اقتصاد و سرمایه گذاران، به این وسیله که خیلی گفتگو میکنیم ما هنرمندای معتبر و مستقل، روی این تاکید میکنم معتبر و مستقل رو دعوت میکنیم، باهاشون گفتگو میکنیم، توقعاتشون رو از انجمنهای سنفی و از همه مهمتر از دولت مطرح میکنم و این خیلی زمینه سازی خوبی بوده که ما بیش از 30 تا گفتگوی حضوری و بیش از 40 تا گفتگوی غیر حضوری تلفنی و مجازی داشتیم، تعداد زیادی گزارش اختصاصی داشتیم و یک نشست که پیرامون اقتصاد هنر ایران در کنارش ما رونمایی سایت رو هم انجام دادیم. من فکر میکنم که زمینه سازی ها انجام شده، مثل اون خشت اول که ما میخوایم اینو محکم و استخواندار و صاف و صوف بزنیم که این دیوار صاف بره بالا، زمینه هاش انجام شده. توی آدرس سایت اقتصاد هنر آنلاین دات آی آر موجوده و من خیلی مشتاقم که سایتمون مورد توجه هم اهالی هنر و هم سرمایه گذاران و هم علاقمندان درها قرار بگیره.
سپاسگزارم آقای تسبیح عزیز. من برای شما و رسانه اقتصاد هنر آنلاین آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد موفقیت‌های روزافزون شما و این رسانه باشیم. گفتگوی من را شنیدید با آقای صالح تسبیح، هنرمند هنرهای تجسمی و سردبیر رسانه اقتصاد هنر آنلاین درباره این رسانه. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم درباره نمادهای شهری و این بار درباره برج ایفل تهیه کردن همراهی کنین تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
همانطور که میدونید برج ایفل مشهورترین برج جهانه که در شهر پاریس قرار داره و میشه گفت این برج نماد کشور فرانسه است. با ما همراه باشید تا در این قسمت با دانستنی‌های جالب برج ایفل آشنا بشید. آیا می‌دانستید برج ایفل در سال 1889 برای نمایشگاه پاریس ساخته شد و اصلاً در نظر نداشتن که اون رو به صورت دائمی در این شهر قرار بدن؟ آیا می‌دانید برج ایفل قرار بود در سال 1909 تخریب بشه اما این کار انجام نشد؟ اونا می‌خواستن تغییر کاربری بدن و از برج به عنوان آنتن رادیویی استفاده کنن. آیا می‌دانستید برج ایفل در سال 2011 با 6,980,000 بازدید کننده عنوان پر بازدید کننده ترین بنای تاریخی جهان را تصاحب کرد؟ آیا می‌دانید در جنگ جهانی دوم زمانی که هیتلر از پاریس دیدن می‌کرد فرانسوی‌ها کابل‌های آسانسور برج رو قطع کردند تا هیتلر مجبور بشه برای رسیدن به بالای برج تمام پله‌ها رو دانه دانه خودش بره بالا؟ آیا می‌دانستید کلاهبرداری با نام ویکتور لاستیک برج ایفل رو به یک فروشنده آهن‌قراضه فروخت و خریدار فکر می‌کرد مفت خریده؟ آیا می‌دانید برج ایفل در اصل برای بارسلون در اسپانیا در نظر گرفته شده بود اما اجرای این پروژه در بارسلون مورد قبول واقع نشد؟ آیا می‌دانستید ارتفاع برج ایفل با توجه به تغییرات آب و هوایی 15 سانتی متر کم و زیاد میشه؟ آیا می‌دانید مخترعی به نام فرانز رایشلت هنگامی که می‌خواد شرط نجاتی رو که خود طراحی کرده بود رو آزمایش کنه از برج ایفل پرید و جون خودش رو از دست داد؟ آیا می‌دانید برج ایفل توسط حدود 20,000 لامپ روشن میشه؟ آیا می‌دانستید بیش از 30 کپی از برج ایفل در سراسر جهان ساخته شده؟ آیا می‌دانید وزن رنگی که برای رنگ آمیزی برج ایفل به کار رفته به اندازه وزن 10 تا فیل بالغه؟ آیا میدانستید گوستاف ایفل طراح برج در بالای برج برای خودش یک آپارتمان داشت؟ آیا میدانید در سال 1891 یک سازه